بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 342، صفحه 10. الثانیه من ینفی علمه به غیره معکنه عالما بذاته متمسکن به ان العلم صورت مساویت للمعلوم و مرتسمت فی العالم. سلام علیکم. گفتیم که دو گروه با علم واجب تعالی مخالفند. گروه اول معتقد بود که خداوند نه عالم به ذاتش هست و نه عالم به غیرش، این رو بیان کردیم و رد کردیم. قول دوم که الان میخوام دربارش بحث کنیم این است که خداوند عالم به ذاتش هست ولی عالم به غیر نیست. سلام علیکم. پس مدعا این شد که خداوند عالم به غیر نیست. این مدعا رو اینطوری استدلال میکنه: که خداوند که علم عبارت هست از صورتی که در ذات عالم مرتسم میشه. پس اگر خداوند عالم به غیر باشه، باید صورت اون غیر در ذات خدا مرتسم بشه، چون اصلا علم به معنای ارتسام صورته. اگر خدا عالم به ذاتش باشه لازم نیست از اون ذات صورتی در او مرتسم شود، ولی اگه عالم به غیر باشه باید صورتی از اون غیر در ذات خدا مرتسم بشه. اون وقت غیر هم که یکی دوتا نیست، این همه اغیار موجودند. خدا اگر عالم به غیر باشه صور همه اینها رو باید داشته باشه، همه این صور هم در ذات خدا باید مرتسم بشند، ولی ارتسام صور در ذات واجب تعالی به معنای تکثر ذات است، که ذات متکثر بشه یا مشتمل بر کسرات بشه، و هر دو در واجب تعالی ممنوعه. پس علم واجب به ما ادا ممنوعه. توجه کردید؟ علمو به معنای صورت مرتسمه گرفت، وقت علم به اغیار رو به معنای صور مرتسمه اغیار گرفت و این صور رو برد تو ذات. بعد اشکال وارد شد، گفت ذات متکثر میشه یا مشتمل بر کسرات میشه و این باطله، پس علم باطله. اگر علم ما حضوری بگیریم این اشکال وارد نمیشه، چنانچه بعضی علم واجب طلب معادل حضوری گرفته و بعد از اینکه حضوری گرفته باشن دیگه اشکال وارد نمیشه. اصلا صورتی وجود نداره، صوری وجود ندارد که بخوان مرتسم در خدا بشن. اگر نه، ما علم حصولی گرفتیم، چنانچه ابن سینا علم حصولی گرفته و مرتسم ازش تعبیر کردیم به مرتسم در ذات، ولی جز لوازم ذات قرارش دادیم، چنانچه ابن سینا قرار داده. مشا همینطور عمل میکنن دیگه، صور مرتسم قائلن ولی صور مرتسم رو در ذات راه نمیدن، اگرچه تعبیر به ارتسام میکنن ولی میگن لوازمن، لوازم مرتسمن، لوازمن پس جز ذات نیستن، عین ذات هم نیستن، بیرون ذاتن، منتها بیرونی که مثل ما مباین نیستن، ما معلول های مباینیم، اونها معلولات مرتسمن که مباین با ذات نیستن. اگر اینطور باشد بازم اشکال این گوینده وارد نیست. پس چه علم را حضوری بگیریم و چه علم را حصولی قرار بدیم، ولی این حصولی رو بیرون از ذات بیاریم، در هر دو صورت اشکال مستشکل وارد نمیشه. حالا آیا در صور مرتسمه میتونیم قائل بشیم به اینکه بیرون از ذاتند؟ ابن سینا اداره داره که با اینکه مرتسمن بیرونن، بیرونن یعنی به لحاظ اینکه لازم ذاتن بیرونن ها، ولی ارتسام در ذات دارن، یعنی مربوط به ذاتن، ولو لازم ذات. اون وقت ادعا میکنه که در مرتبه ذات لوازم هستن دیگه. پس خدا از همون اول در مرتبه ذات خوب نگفته، میگه که اگر این ذات لازم دارد، این لازم همیشه همراه ذاته. پس از اول این لازم همراه ذات بود و از اول این خداوند عالم بود. لازمش علم دیگه، صبر مرتسمه است. اون وقت از اول خدا این لازم را، یعنی صبر مرتسمه را داشت، پس از اول عالم بود. صد را اشکال میکنه در مرتبه ذات لوازم نداشت. بله از اول داشت، ولی در مرتبه ذات لوازم نداشتون. لوازم بعد از ملزومه، مرتبه شون بعده، برخلاف آرزم دیگه. اگه آرزه مرتبه شون بعده، پس لوازم ذات بعد از ذاتن، پس ذات قبل از لوازمه. یعنی در مرتبه ای که ذات بود علم نبود. شما خوب علم و توضیح دادی، سعی کردی کسرات در ذات نبری، همه مشکلات رو حل کردی، ولی متوجه نشدی که علمی که لازم ذات قرارش دادی در درون ذات و در مرتبه ذات نتونستی ببریش. پس در مرتبه ذات خدا خالی از علم میشه. اینا حرفاییست که صدر و مشا میگه، ولی الان ما به اینا کار نداریم. اگر مشا حرفش ثابت بشود و صور مرتسمه را لوازم ذات قرار دهد، اشکالی مستشر وارد نمیشه. پس اگر ما علم خدا رو به ما ادا حضوری بگیریم، اشکال مستشر وارد نمیشه. اگر علم خدا رو از طریق صور مرتسمه بگیریم و صور مرتسمه را لوازم ذات قرار بدیم نه درون ذات، باز اشکال مستشکل وارد نمیشه. زیرا اشکال مستشکل این بود که ذات مشتمل بر کسرات میشه. اگر علم حضوری باشه، چیزی اصلا تو ذات نمیاد که ذات بخواد دارای صورت بشه. اگر علم حضوری باشه، در ذات اشیایی میان، منطقه اونا لازم ذاتن، درون ذات و اجزای ذات نیستن، پس کسرت رو در ذات نمیارن. در هر دو حال جوابی مستشکل داده میشه، ولی مرحوم لاهیجی اون جواب اول انتخاب میکنه. علم رو میگه حضوری، سوسولی نیست، از طریق لوازمی که ابن سینا گفته وارد نمیشه. اشکال این مستشکه، اشکال این قائل رو اینطوری دفع میکنه که علم خدا به ما سوا علم حضوریه، پس اصلا چیزی در ذات نمیاد که ذات بخواد متکثر بشه. و این جواب جواب خوبیه، جوابیست که باید گفت اصلش رو از شیخ اشراق گرفتن. زمان ابن سینا چنین چیزی مطرح نبوده که علم به افعال حضوری باشد. علم به ذات حضوری میدونستند، علم خدا هم به ذاتش حضوری میدونستند، اما علم خدا به معدا که علم به افعال حضوری نمیدونستند، حصولی میدونستند. وقتی این اشکالی که الان گفتیم مستشکل تو نسوارد کنه، ولی از زمان شیخ اشراق علم حضوری شد، علم به افعال، علم به افعال حضوری شد. و خواجه هم به پیروی از شیخ اشراق علم به افعال رو حضوری قرار داد، بقیه هم همه حضوری قرار دادن. وقت علم خدا به افعالش که همون اخیاران شد حضوری، وقتی علم حضوری شد دیگه صورتی وجود ندارد که در ذات مرتسم شود، نه صورتی نه صوری. پس ذات همچنان که بسیط است بسیط میموند، نه کثیر میشود نه مشتمل بر کثیر. اشکال این قائل وارد نمیشه. بنابراین ما میتوانیم قائل بشویم به این که خداوند علم به غیر دارد، در حالی که هیچ اشکالی پیش نمیاد.
استاد، در اون صورت که علم حضوری رو تقسیم نمونیم، پیدا فرمونیم که اگر در صورت اشکالی کردن این صور منتصمه لازم مربوط لازم باشه، نه مربوط ملزوم کلاک باشه، هم اشکال پیش نمیاد. اینجا این تکسر لازم لازم ندارد تکسر منظور را؟
نه خیر.
چطور لازم؟
اگر در این در جای خودش بحث شده. ببینید شما میفرمایید که اگر لوازم کثیر بشند ملزوم هم کثیر میشه. درسته که لوازم بیرون ذات میاند و از طریق خودشون نمیتونن ذات رو کثیر کنن، ولی این لوازم منشأ دارن، منشأشون ذات رو کثیر میکنه. هر لازمی منشأی در ذات دارد و چون لوازم کثیرن منشه ها کثیرن و چون منشه ها در ذاتن ذات میشه کثیر. این شما میفهمید دیگه. پس فرق نمی کنه فعل واجب تعالی مرتسم در ذاتش باشد یا مباین در ذاتش باشد. اگر فعل کثیر باشه قاعده الواحد مختل میشه. چگونه ما میگیم این افعال مباینه که جدای از ذاتن یعنی ماها با واسطه صادر شده، اینو ما میگیم تا قاعده الواحد در مورد خدا آسیبی نبینه؟ ما چطوری اجازه میدیم که لوازم مرتسم کثیرن صادر بشوند و قاعده الواحد آسیبی نبینه؟ قاعده الواحد اونجا آسیبی میبینه. این اشکالیست که در سوار مرتسمه شده، در اونجا جواب داده شده. همون ترتیبی که سوادر مباینه دارند همون ترتیب هم سوادر مرتسمه دارند. یعنی از خدا اول صورت ارتسامی عقل اول صادر شده، بعد به توسط اون صورت صورت ارتسامی عقل دوم صادر شده، هاکت و تاخر. همونطور که در افعال مباین اینطور میگیم اول عقل اول صادر شد، بعدن به توسط عقل اول عقل دوم و فلک نفس فلک نهم و جرم فلک نهم صادر شد، همینطور میام تا میرسیم و آخر خلقت همه رو با واسطه میکنیم، فقط یکی رو مباشر میکنیم. این کار رو در معالیل مباینه میکنیم، در معالیل مرتسم هم همین کار میکنیم. یعنی اولین صادر رو عقل اول نمیدونیم، صورت عقل اول میدونیم. بله، اون دیگه توضیح ندادیم اون رو، چون در جا خودش گفتیم، در جا خودش گفتیم خیالمون راحت بود. بله بله، بعد اینو میگفتیم. در جای خودش بیان کردیم که صور مرتسمه نحوه یا صدورشون به این صورت بوده که اول صورتی بعدن صور، بعدن بقیه صور. یعنی تو همین صور هم یه دونه صورتی داریم که مباشرتن صادر شده، بقیه صور هم با واسطه صادر شدن. همون نحوی که در معالیل مباینه میگیم و همون نحوی هم در معالیل مرتسمه میگیم. پس نه قاعده الواحد اختلال پیدا میکند و نه ذات واجب تعالی تکثر پیدا میکند. ذات تکثر پیدا نمیکنه، چون صور رو لوازم میدونیم و بیرون ذات آسیبی هم بر قاعده الواحد وارد نمیشه، زیرا که همون رفتاری رو که در همون اعتقادی رو که درباره معالیل مباینه داشتیم همون اعتقاد درباره معالیل مرتسم هم خواهیم داشت. تمام اینا رو ابن سینا حواسش جمع بوده، همه رو درست کرده، نذاشته اشکال پیش بیاد. فقط عجیبه که فکرش به اینجا نرسیده که لوازم بالاخره در مرتبه بعد از ذاتن. شما اگر علم خدا رو در مرتبه لوازم قرار بدی، ذات رو از علم خالی کردی و علم از لوازم شروع میشه. درسته لوازم ذات رو از ذات منفک نمیشن، از همون اول همراه ذاتن، ولی تو مرتبه ذات دیگه نیستن، از اول همراه ذات هستن. اینو خوب میگی، اما این که در مرتبه ذات باشن این درست نبوده، یعنی نگفتی که در مرتبه ذاتن. اگه برن در مرتبه ذات میشن این ذات. من گمان میکنم این اشکال برای این سوارد نیست، اشکال صدر رو بارها اینم عرض کردم. ابن سینا هم معتقد است که منشأ این صور مرتسمه یعنی منشأ علم در ذات وجود داره و این ذات. اونجا که میخواد تفاصیل درست کنه میره بیرون ذات. اینقدر متوجه بوده ایشون. اونجا که علم رو میخواد برای خدا ثابت کنه این ذاتش میکنه، چون اصلا فلاسفه معتقدن به این که صفات خدا این ذاته. متکلمین شیعه قائلن، فلاسفه قائلن، همه صفات کمالی خدا این ذات میکنن. وقتی میخواد تفاصیل درست کنه اون علم مجملی رو که این ذات مفصل کنه میارتش بیرون، همونطور که صدر این کارو میکنه. و من معتقدم همه این کارو دارن میکنن، یعنی اصلا نظر توی این مسئله لفظی میبینن. اون کسانی که قائلن به عینیت صفات لذات همشون معتقدن که علم خدا این ذاتشه. تو مرتبه ذات اصلا علمی درست نمی کنن، فقط حیثیت حیثیت ذاته، اونجا اصلا بحث صفت ندارن. ولی علم، ولی ذات طوریست که میتواند لازم داشته باشد صور مرتسمه. این خیلی کلمه مهمی بوده. ذات نه با صور مرتسمه کامل میشود، بلکه چون کامل از صور مرتسمه رو صادر میکند. این کلام تو تعلیقات ابن سینا فراوان آمده که نه خداوند چون ما را خلق کرده کامل شده، بلکه چون کامل بوده ما را خلق کرده. در صور مرتسمه همینی میگیم، نه چون صور مرتسمه رو پیدا کرده عالم شده، بلکه چون عالم بوده صور مرتسمه رو صادر کرده. این کلام ابن سینا است در تعلیقات. خب چرا کلامش شد که در معالیل مباینه گفته در معالیل مرتسمه جلو نمی کنید؟ در معالیل مرتسمه همین نظر داره. بله ظاهر عبارتش اشکال صدر رو داره، ظاهر عبارت ابن سینا با اشکال صدر هست، همراه با اشکال صدر هست، ولی باطن حرف ابن سینا به نظر من درسته. یعنی تمام فلاسفه من معتقدم که علم رو این ذات میگیرن و اونجا اصلا بحث ندارن. صد رو بیشتر اشکالش چه بر شیخ اشتاق چه بر مشا و چه بر دیگران که چرا علم از مرتبه ذات بیرون آوردید. بر عرفا هم همین اشکال میکنه، میگه شما گفتید علم خدا عیان ثابت است. عیان ثابته که جلوه های بعد از خدا هستن، پس مرتبه ذات شما از علم خالی کردید. در تمام اینا من گمان میکنم که چه مشا چه اشتاق چه آره عرفان همشون معتقدن که ما اون علمی رو که عین ذاته نمیگیم، اونو قبول داریم. علمی که بعد از مرتبه ذاته میگیم، یا صور مرتسمه قرارش میدیم، یا حضور اشیا قرار میدیم چنانچه اشراق گفته، یا عیان ثابته قرار میدیم چنانچه عرفا گفته. خود صدرم وقتی میخواد حرف عرفا رو توجیه کنه همین مطالبی که عرض کردم میگه، یعنی اصل علم و میره تو ذات، عیان ثابته رو عیان ثابته رو تفصیل اون علم حساب میکنه و تفصیل میاد بیرون، اشکال نداره. پس روشنه که به نظر من اشکال صدرا بر این گروه وارد نیست. حالا بر مثل متکلمینه که علم و زایده بر ذات میدونن اشکال وارده، ولی اونهایی که علم و عین ذات میدونن اشکالش وارد نیست. اونا در مرتبه علمی که عین ذاته و صفت به حساب نمیاد، خود حیثیت ذات هستن، بحث ندارن در اونجا. در اونجا بحث ندارن، بحثشون در اونجاست که علم میشود علم دیگه، ذات رها میکنه میشه علم. اونجا تفاصیل میاره، اونجا لزوم میاره، اونجا عیان ثابت رو میاره که بیرون از ذات هست، نه در اونجایی که علم این ذاته و اصلا علم نیست، خود ذاته. اونجا این بحث نداره. خب بس طولانی شد، این مقدار رو نباید من نمیخواستم وارد بشم، یه رفتم تو این مباحث. تقریبا من اشکال این فرقه رو گفتم، جوابشون هم گفتم، این رو حضوری کردیم، همه چی حل شد. بعد مرحوم لاهیجی در جواب مقدمه ذکر میکنن که در اون مقدمه علم تقسیم میشه به حصولی و حضوری، که این مطالب رو میدونستید، من دیگه توضیح ندادم. وقت بعد از این که علم تقسیم میکنه به حضوری و حصولی، در مورد خداوند بیان میکنه که علم او به غیر علم حضوری است، علم حصولی نیست، و جواب این مستشل داده میشه. صفحه 142 سطر دوم. از ثانیه، یعنی فرقه ثانیه، کسی است که نفی میکند علم خدا را به غیر، در حالی که قبول میکند کونهی عالمن به ذاته را. این که خداوند عالم به ذاته قبول میکنه، اما این که عالم به غیره باشه قبول نمیکنه، چون علم به ذات احتیاج به صورت مرتسمه نداره، ولی علم به غیر احتیاج به صورت مرتسمه داره. اونی که احتیاج به صورت مرتسمه نداره باعث تکثر ذات نمیشه، لذا اشکال نداره. اما اونی که احتیاج به صورت مرتسمه داره، یعنی علم به غیر، باعث تکثر ذات میشه و اشکال داره. پس علم به غیر رو کنار میذاریم، علم به ذات رو میپذیریم. این قول این گروهه، متمسکن به این که استدلالش اینه و ان العلم صورتون مساویتون للمعلوم صورتون، که این صورت ان العلم صورتون، این صورت دو صفت دارد، یک مساویتون للمعلوم، دو مرتسمتون فی العالم. هم مساوی معلومه که بتواند از معلوم حکایت کند، هم مرتسم در عالمه که بتواند عالم رو عالم کند. کما معرفی مسئله تده. حالا که اینطوره فصبر الاشیائی که مختلفند، نه صبر اشیائی که یکی هستن، اشیاء مختلفن. وقتی اشیاء مختلفن یه صورت ندارن، صبر دارند. وقتی صبرشون بیاد تو ذات، ذاتو متکثر میکنه. فصبر الاشیائی که مختلفن، این صبر خودشون هم مختلفن. الا ما مر هناکه ایزن، هناکه در مسئله علم اینم گذشت که اگر اشیائی مختلف شد، چه اشیائی مختلف شدن، صبرشون هم باید مختلف باشه، چون یه صورت نمیتونه از اشیاء مختلف حکایت کنه، صبر مختلف میتونن از اشیاء مختلف حکایت کنه. پس اگر اشیاء بیرونی مختلفن، صبر علمی اونها هم باید مختلف باشد. فیلزم به حسب کثرت المعلومات کثرت الصبر. اون ضمه رو کثرت اول درست نیست، رو کثرت دوم باید ضمه گذاشته بشه. فیلزم به حسب کثرت معلومات یلزم کثرت الصبر فی ذات الهدیه. چون معلومات کثیرن، پس صبر کثیر میشون. صبرم که میگید مرتسم در ذات، پس کثیر در ذات مرتسم میشون. فی ذات الهدیه یعنی ذاتی که بسیط است و کثرت رو قبول نمی کند. همین کلمه الهدیت که صفت مشعر به علیته. چرا کثرت در ذات باطل است؟ زیرا که ذات ذات احدیست و ذات بسیطه و بسیط با کثرت سازگار نیست. این اشکال اول. اگر صور مرتسمه داشته باشیم، اشکال اول اینه که لازم میاد خداوند متکثر بشود. اشکال دوم من از خارج جز نکردم. اشکال دوم اینه که لازم میاد خدا نسبت به یک شیء واحد هم فاعل باشه هم قابل. ممکن است شخصی یا فاعلی نسبت به چیزی فاعل باشد، نسبت به چیزی دیگر قابل. مثل این که مثلا فرض کنید که نفس ما نسبت به صوری که از بالا دریافت میکنه قابله، نسبت به کارهایی که در بدن ایجاد میکند فاعله. نسبت به چیزی قابل، نسبت به چیزی دیگر فاعل. ولی نسبت به شیء واحد هم فاعل باشد هم قابل، این شدنی نیست. خداوند نسبت به این صورت، همین صورت شخصی، هم فاعل است هم قابل. قابل است چون صورت در اون مرتسم شده، در خدا مرتسم شده و خدا رو قبول کرده، پس میشه قابل. فاعل است چون معنا ندارد کسی دیگه این صورت علمی رو به خدا بدهد. خدا که از کسی چیزی قبول نمی‌کنه، پس باید خودش به خودش این صورت رو بده. خودش به خودش این صورت رو میده میشه فاعل، خودش هم این صورت قبول میکنه میشه قابل. پس شیء واحد که خداست، شیء واحد رو هم صادر میکند هم قبول میکند. و این اشکال داره. لازم میاد که خداوندی که واحد است نسبت به امر واحدی که این صورت است هم فاعل باشد هم قابل. اجتماع فاعل و قابل جایز نیست. و کونه ها و لازم میاد که این ذات، ذات احدی، این و کونه ها عطف بر کثرت و صبره. فیلزم به حسب کثرت معلومات کثرت و صبر و یلزم کونه ها. البته عطف بر فاعل یلزمه که همون کثرت و صبره، منتها در فاعل اول، در زمین چینی برای فاعل اول فیلزم به حسب کثرت المعلومات رو گفت. این زمینه برای فاعل دوم دیگه لازم نیست. برای این که بگه فاعل اول لازم میاد گفت به حسب کثرت المعلومات، اما برای فاعل دوم یلزم احتیاج به این مقدمه نیست. گفته نمیشه فیلزم به حسب کثرت معلومات کنها قابلتن لتلکسو برای فاعلتن لها، بلکه به حسب یک صورت هم این فاعل اجتماع فاعل قابل لازم میاد. کثرت صبر لازم نیست، چه کثرت صبر باشد چه نباشد فاعل قابل بودن خدا لازم میاد. و کونها یعنی و یلزم کون خداوند، کون این ذات عدیت، قابلتن لتلک صبر و فاعلتن لها. چرا فاعل، چرا قابل این صبره؟ اینو دیگه توضیح نمیده، چون صبر در اون مرتسم میشه دیگه. وقتی مرتسم شد و میشه قابل، این احتیاج به توضیح نداره، لذا توضیحش نمیده. اما چرا خداوند فاعل این سوره توضیح میده؟ لوجوب استنادا. این لوجوب دلیل بر فاعلتنه، دلیل بر قابلتن نیست. لوجوب استناد این سوره الیها به این ذات، باید این سوره رو به این ذات احدی نسبت بدید، به چیزی دیگه که نمیشه نسبت داد، چون برای خدا فاعلی وجود نداره که بخواد این سوره رو به خدا عطا کنه. لمتنا ان یکون تعالی محتاجن فیما و کمال الله، در اون چه که کمال خدا حساب میاد ممتنع است که خدا محتاج الی غیره باشد و اون غیر فاعل این صبر بشه که بگیم فاعل کسی دیگه است، قابل کسی دیگه است. این نمیتونیم بگیم، بلکه قابل خداست، فاعل هم باز خود خداست، اجتماع فاعل قابل لازم میاد. عبارت توجه کنید، خداوند در ما هو و کمال الله احتیاج به غیر ندارد. مفهومش اینه که در غیر کمال ممکن احتیاج به غیر داشته باشه و همینطور هم هست. صفات اضافی که کمال برای خدا نیستند، مثل خالق زید بودن، این احتیاج دارد به این که زیدی بیاید. اون وقت خالقیت رو از ارتباطی که خداوند با این زید داره انتظار میکنه. پس برای ثبوت خالقیت برای خدا یا خالقیت زید احتیاج به وجود خلق هست، ولی خالقیت صفت کمالی خدا نیست. کونهو به ایسان یخلق صفت کمالیشه. خدا طوریست که میتواند خلق کند، اون صفت کمالیشه و همونم باعث میشه که زیدو خلق کنه. نه وقتی زیدو خلق میکنه خدا کامل میشه، چون کامل است و قدرت بر خلق داره زیدو خلق میکند، نه چون زید رو خلق کرد کامل شد. پس خالقیتی که نسبت به زید انتظام میشود اون صفت کمالی خدا نیست، اون ناشی شده از صفت کمالی خدا. این رو شما بگید، این صفت که ناشی از صفت کمالی شده بگید محتاج به غیره، اشکال نداره. اما صفت کمالی نمیتونید بگید محتاج به غیره. کونهو به ایسان یخلق نمیتونید بگید محتاج به غیره. ولی خالقیت یه امر انتظایی و یه امر اضافی است که احتیاج دارد به دو طرفی، که خالقی یکی مخلوق. خب معلومه تا مخلوق نیاد این صفت انتظا نمیشه، این احتیاج به غیر داره، ولی اشکالی نداره چون این صفت اضافی است و کمال خدا نیست. بعد از اینکه دو تا مذهب رو نقل کردیم، قبل از اینکه به رد مذهب دوم بپردازیم، حرف خاجره میاریم که این دو مذهب از قدما گرفته شده و ما هم قبلا اشاره کردیم که این دو مذهب مال قدماست. قال المصنف در شرح رسالت العلم که ان هذین المذهبین دو تا امر دربارشون هست، یکی اینکه مذکوران فی کتب المذاهب و الآرا، دوم اینکه منقولان عن القدما. این هر دو خبر این هستن، مذکوران خبر اوله، منقولان خبر دومه. یا بفرمایید مذکوران خبره، منقولان عطف بر خبر است به حسب عاطف، هر دوش درسته. این دو مذهب اولا مذکوران در کتب مذاهب و آرا، ثانیا منقولان از خود ما. این دو مذهب یعنی مذهب اولی که انکار میکرد مطلق علم را برای خدا و مذهب دومی که علم غیر را برای خدا منکر میشد، هر دو از قدمان نقل شدن و هر دو در کتب مذکورند. ما جواب قول اول دادیم، حالا میخوام وارد جواب قول دوم بشیم. ولی جواب و یستد این تمهید مقدمته. قبل از این که ما جواب رو شروع کنیم مقدمه ای ذکر میکنیم که عرض کردم در اون مقدمه فرق بین علم حصولی و علم حضوری گفته میشه، یعنی این دوتا تعریف میشن، فرق بینشون هم روشن میشه و معلوم میشه که در علم حصولی احتیاج به صورت داریم، در علم حضوری احتیاج به صورت نداریم. اگر خداوند علمش به ما ادا حصولی باشد، صورت مرتسم پیدا میشود و مشکلی که این قائل میگفت پیش میاد. اما در صورتی که خداوند دارای علم حضوری به اغیار باشد، این اشکال لازم نمیاد. چرا؟ چون خدا مشتمل بر صورت نمیشه، تا چه برسه به اینکه مشتمل بر صور بشه. اون مقدمه این است که علم علا قسمه حصولیان و حضوریان. اینا مطالب سختی نیست، همه جا خوندید، من اگه خودتون خوندم مشکلی نداره. لأن العلم عبارتان، علم و عبارت میگیره از این که معلوم باید برای عالم حاصل شود. این حصول معلوم للعالم میشود علم، نه خود معلوم علمه، حصولش برای عالم علمه. ولی در عالم دو تا شرط میکنیم، یکی این که باید مجرد باشد، یکی این که باید قائم به ذات باشد. اینی که بارها عرض کردیم که حالا مجرد اگر قائم به ذات نباشه عالم نمیشه. مثلا صورت علمیه، صورت عقلیه مجرده، اما قائم به علم نیست، قائم به خودش نیست، قائم به نفس عالمه. لذا صورت علمیه عالم نمیشه. چرا عالم نمیشه؟ چون قائم به خودش نیست. در عالم شرط میشود که اولا مجرد باشد که در صورت عقلیه هست، ثانیاً مستقل باشد که در صورت عقلیه نیست. پس صورت عقلیه نمیتونه عالم باشه، ولی نفس ما میتونه عالم باشه. نفس ما چون هم مجرده هم قائم به ذاته میتونه عالم باشه. پس حصول معلوم عند المجرد القائم به ذاته میشود علم، این حصول میشود علم حصولی. البته علم دیگه لازم نبود بگم علم حصولی، میشود علم اهم از حصولی و حصولی. منتها اونجا که علم حصولی است صورت حاضر میشود، اونجا که علم حضوری است خود معلوم حاصل میشود و حاضر میشود. لأن العلم عبارتون عن حصول المعلوم لما، لما یعنی لموجودی که من شأنش این است که عالم باشد. و هوه، هوه ضمیرش به ما برمیگرده، ما من شأنی، اون موجودی که شأنش این است که عالم باشد. چه موجودی است؟ موجودی است که این دو شرط رو داشته باشه، یک المجرد، دو القائم به ذاته. هم باید مجرد باشد هم باید قائم به ذاتش باشد. و ذالک الحصول، این حصول که اسمش علم است دو قسمه، گاهی به ارتسام صورت است، گاهی به حضور نفس معلوم است. اونجا که به حضور صورت باشد می شود علم حصولی، اونجا که به حضور نفس معلوم است می شود حضوری. و ذالک الحصول قد یکون و به ارتسام صورت المعلوم فی العالم، گاهی به توسط ارتسام و انتقاش نقش بستن صورت معلوم در عالم است که در این صورت علم می شود علم حصولی. حیث الله حضور لذاته لده، ضمیر لذاته به معلوم برمیگرده، ضمیر لده به عالم برمیگرده. آنجا که ذات معلوم حضور لد العالم ندارد، صورتش حضور لد العالم پیدا می کند و علم می شود علم حصولی. کما فی علمنا به ما سوا زواتنا و قوانا و سمر المرتسمت فینا، ما سوا و باید یک بار آمده توی عبارت، با دو بار دیگه بیارید. عبارت اینطور میشه کما فی علمنا به ما سوا زواتنا و ما سوا قوانا و ما سوا سوبر المرتسمت فینا، یعنی در سه جا، در سه جا خود معلوم پیش ما حاضره، در ما سوای این سه جا صورتش حاصله. پس در سه جا علم حضوریه که صورت نمیخواد، در ما سوای این سه جا که صورت لازم است علمش حصولی. ما سوای زباتنا یعنی علم به زباتمون حضوری است، حصولی نیست چون خود ذات حاضر است نه صورتش. ما سوا قبانا یعنی علم به قبامون حضوری است، علم حصولی نیست چون صورت نمیخواد. علم و همچنین ما سوا سوبر المرتسمت فینا، اون صورتی که در ما مرتسم شده حضور داره پیش ما، خود اون صورت معلوم ماست، نه اون صورت به توسط صورت دیگر معلوم ما باشه. اون معلوم خارجی به توسط این صورت معلومه، ولی این صورت به توسط صورت دیگر معلوم نیست، خودش معلومه. پس علم ما به صورت علمیه علم حضوریه، علم ما به ما سوای، به ما سوای صورت علمیه میشود علم حضوری. پس در این سجا علم حضوری است و در ما سوای این سجا علم حصولی است. البته از عبارات بعدی مرحوم لاهیجی پیداست که ایشون علم به فعل را هم علم حضوری میدونه، اگه چه در اینجا نیمورده. اینجا باید میگفت ما سوا زواتنا و قوانا و سوبر المرتسمت فینا و احوالنا و اوصافنا و افعالنا، این ستا رو میابود، این ستا رو نگفته، با اینکه شیخ اشاق این ستا رو گفته، خاجم این ستا رو در اشارات گفته، ولی ایشون در اینجا نیورده، ظاهرا مورد توجهش بوده ولی نیورده، ذکر نکرده. شاهدش اینه که بعدن ایشون علم و افعال رو علم حضوری میگیره، علم و افعال رو حضوری میگیره نه حصولی، یعنی احتیاج به صورت در اونها قائل نیست. پس اینجا باید استثناء میکرد، منتها حالا روی چه سببی استثناء نکرده معلوم نیست، یعنی در نظرش بوده. خب فقط یکونو به حضورهی، نمیدونم اینو سر خط نوشته خوب یا نه، سه خط قبل نگاه کنید، و ذالک الحصول قد یکونو به ارتسام صورت المعلوم و قد یکونو به حضور خود معلوم. این قد اتبارون قده، حالا سر خط نوشته شده، من نمیدونم شاید خوب نباشه، دنباله همون بحث قبلی بود بهتر بود، چون ذالک الحصول مبتداست، قد یکونو و قد یکونو با هم خبرندیه. فقط یکونو به حضورهی، ضمیر به حضوری به معلوم برمیگرده که در دو خط قبل گفتیم، قد یکونو به حضور معلوم به نفس ذاتی اندل عالم، یعنی خودش پیش عالم میاد دیگه، صورتش نمیفرسته، خودش میاد، من غیر حاجتن ال ارتسام صورتی فی المعلوم، بدون این که نیازی باشد به این که صورت اون معلوم فیه، یعنی در عالم، من گفتم معلوم اشتباه کردم، فیه یعنی در عالم مرتسم شود، من دون حاجتن الى ارتسام صورت اون معلوم در عالم و قیام اون صورت به عالم، احتیاجی نیست که صورت معلوم در عالم ارتسام پیدا کند و اون صورت به عالم قیام پیدا کند تا عالم او را درک بکنه، بلکه عالم خود اون ذات صورت را که اون وجود خارجی است درک میکنه. در چنین حالتی علم میشه علم حضوری نه حضوری. مثال میزنه مواردی که علم حضوری است. این مثال اولین مثال رو توجه کنید، نشون میده که ایشون در اون استثنایی که کرد، گفت به ما سوا زواتنا و قوانا و صور المرتسمتی فینا، افعالنا را حتما در نظرش داشته، و ما سوا افعالنا. الان داره میگه علم علت و معلولش حضوریه، علم علت و معلولش یعنی به فعلش حضوریه. خب از معلوم میشه که علم به فعل حضوریه، علم به ماسوای فعل حصولیه، پس اون فعلم تو مستثنا داخل بود، فعل تو مستثنا داخل بود ولی ذکر نشد. از کدام اون ستای دیگری که ایشون استثنا نکرده حتما منظور داشته، مطالعه معلوم میشه استثنا نکرده. شاید وصور المرتسمت فینا رو مشتمل گرفت بر فعل، چون صورت مرتسم فعل ماست دیگه، فعل ماست که میاد در ما مرتسم میشه، به علل خصوص بنابرای قول صدرا که میگه این صورت انشائیه، صورت انشائیه دی مسلم فعل ماست. شاید صور مرتسم رو عبارت گرفت از افعال که یکی صور مرتسم است، اون وقتی احتیاج پیدا نشد که افعال استثنا کنه. البته احتیاج به این توجیه نیست، میتونیم بگیم به خاطر وضوع افعال رو حذف کرده، یا به خاطر اینکه بعداً میخواد افعال رو ذکر کنه افعال رو حذف کرده، چون در این مثال در افعال رو ذکر میکنه دیگه، یعنی میگه علم علت و معلول حضوریه، یعنی علم شی به فعلش حضوریست، و ذالک یعنی این که علم به حضور نفس معلوم باشد، کمال المعلول عند العله، مثل علمی که برای معلول در نزد علت حاصل است، یعنی مثل علم علت به معلول که علم به خود معلول است نه علم به صورت معلول، میشه علم حضوری. فإن ضمیر رو در اینجا توجه کنید، فإن حصوله عندها، یعنی حصول معلول عند الله، لا يتوقف على ارتسام صورته فيها، یعنی صورت المعلول في الله، لازم نیست صورت معلول در علت مرتسم شود تا ما بگوییم که علت به معلول عالم است، یا معلول معلوله، یا معلول معلوم علت است، ولی یکفی فیه، ضمیر فیه رو توجه کنید، ولی یکفی فیه یعنی در این حصول، ولی یکفی در این حصول حضوره، یعنی حضور معلول به نفس ذاتهی نه به صورتهی، لدیهی یعنی لدیهانی لدل علت، کافیست در این حصول که به معنای علم است، کافی است که معلول حاضر شود به نفس ذاتی، حاضر شود لدیها انی لدل علت. و این حضور همیشه است، این حضور همیشه است، هیچ وقت معلول از علت منفک نمیشه، پس همیشه پیش علت حاضره، پس علت هم همیشه او رو درک میکنه. اینطور نیست که گاهی از اوقات این معلول پیش علت حاضر نباشد تا علت ناچار شود صورت اون معلول پیش خودش حاضر کند، بلکه هرگاه بخواهد خود معلول حاضر میشه، لازم نیست صورتش حاضر بشه. بله فیه رو بس چی میاره؟ فیه رو بس چی میاره؟ بله لا
یکفی حضور رو به نفس ذاتی
لده کن. یکفی در چی؟ یکفی در علم دیگه. در علم حضور معلوم لا کافی است. به جایی که بگه فل علم میگه فل حصول. حصول عبارت از علم بود دیگه. حصول المعلوم لده العالم میشود علم. حالا میگه یکفی در این علم، فیه یعنی در این حصول یعنی در این علم. یکفی در علم حضور ذات معلوم. عبارت درست میشه دیگه.
یکفی در تحقق علم
یعنی در تحقق اون حصول. یکفی حضور همون معلوم،
بلکه قوی تر
هم هست، بلکه قوی تر هم هست گفتن بله این، بلکه حصول فعل لدل فاعل قوی تر از حصول اون صورت لدل عالم. از لا انفکاکه تعلیل است برای یکفی. از لا انفکاکه بین ذات علت و ذوات معلولات در وجود، یعنی در عالم خارج انفکاک نیست. هر جا که ذات فاعل باشد ذات معلولات هستند، حاضرند، انفکاکی نیست. اگه انفکاک بود ناچار بود فاعل که صورت اون امر منفک رو برای خودش حاضر کنه، و چون انفکاک نیست بلکه همیشه خود معلول حاضر است، پس فاعل احتیاج ندارد که صورت معلول حاضر کنه. از لا انفکاک بین ذات علت و ذوات معلولات فل وجود، فل وجود متعلق به لا انفکاکه، یعنی در خارج انفکاکی نیست بین ذات علت و ذوات معلولات. ذوات معلولات تماما پیش علت حاضرند.
چرا وجود منحصر میکنه به
وجود خارجی؟ وجود خارجی دیگه،
در ذهنم اگر
بیاری میشه وجود خارجی. در ذهنم اگر بیاری میشه وجود خارجی. وجود وقتی میگیم فل وجود در عالم وجود، حالا میخواد وجود خارجی باشه وجود ذهنی باشه، در عالم وجود که هر دو رو شامل میشه، یعنی در عالم واقع. فایسما وجد وجدت العله وجد المعلول معها غیر منفک ننها. هر جا که وجود داشته باشد علت، معلولم با علت وجود دارد، در حالی که منفک از علت نیست، پس همیشه پیش علت حاضره. اگه همیشه پیش علت حاضره همیشه معلوم ها علته، احتیاج به صورت نیست، خودش حاضره، خودش هم معلومه. و هازا معنا حصولهی لها، این و هازا معنا حصولهی لها حتما باید متصل نوشته بشه، سرخط نباید بیاد، دنباله بحث قبله. و هازا یعنی همین که، هازا یعنی همین که اگر علت یافت شد معلول با او یافت می شود غیر منفک ننها، یعنی همین خط قبل، حاضر اشاره داره به همین خط قبل. این از معنای حصول معلول للعلت. درست شد دیگه، بس تا اینجا تموم شد. پس معلول برای علت حاصله، اگر حاصله علت هم به او عالمه بدون احتیاجی به صورت. بحث تموم شد، تقسیم علم به علم حصولی و حضوری تموم شد. این فاذا کانت العله مجردا قائما بذاته اگر سر خط نوشته میشد اشکال نداشت، ولی اون هازا معنا حصولی لها نباید سر خط نوشته بشه، اون دنباله بحثه، دنباله همون خط قبلیه. بله
مراد از این معنایی که میگه اینجا این عبارت آزا معنا حصول بوده ها، یعنی این حصول همون حضور، حضوری معلوم ها
هازا یعنی وجود علت غیر منفکن ان از وجود معلول. هازا معنا حصول المعلول للعلت، این از معنای این که معلول للعلت حاصل است. وقتی میگیم معلول للعلت حاصله یعنی منفک نمیشه از علت، وقتی منفک نشد دائما علت به او عالمه، مگر در یه جایی غافل بشه، که البته این در مورد ما صدق میکنه، در مورد خدا صدق نمیکنه. اونم غافل که شد علم ارتکازی رو داره، علم تفسیری نداره. بالاخره اگر غافله به معلول بشه، معلول تکوینا پیشش حاضره، پس علم ارتکازی حاصله. اما علم تفسیری که علمش توجه کامل داشته باشه نداره. در مورد خدایی نیست، در مورد ما هست. در مورد ما که گاهی حضور توجه نمی کنیم این وضع پیش میاد، ولی در مورد خدا هیچ وقت غفلتی عارض نمیشه، پس همیشه معلول پیش او حاضر است و همیشه او به معلول علم حضوری دارد. خب این دو سخت تو نمیدونم بخونم تو به متن مصنف برسونم یا اینکه نه برش کنم. مطلب تو اینجا گفته شد، مقدمه تموم شد، مقدمه که تقسیم علم به حضوری و حصولی بود تموم شد. حالا میخوام وارد بحث بشیم و اشکال این قائل رو جواب بدیم. قائل اشکال کرد، اشکالی که با علم حصولی سازگار بود. ما علم رو تبدیل میکنیم به علم حصولی حضوری، و اشکالش با علم حصولی همراه بود. ما علم رو علم حضوری میکنیم، اشکالش میره، اشکالش از بین میره، که این من از خارج توضیح دادم. تفسیرش رو بذاریم برای جلسه بعد.